تمام شد اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزنه، برنامه برای شما تا شنبه دیگر. خدا نگهدار.
همراهان گرامی و ارجمند، با اعلام ساعت 10:40 عنوان برنامه بعدی است که از پخش شبکه رادیوی گفتگو تقدیمتون میشه.
به نام خداوند دانای توانای مهربان. سلام و عرض ادب به شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه 40 ستون در خدمت شما هستیم تا درباره سواد مالی و ستونهایی که بر معیشت و اقتصاد خانواده ما اثرگذار هست گفتگو کنیم. من هادی نجف هستم و امروز با موضوع سواد مالی و قواعد رزق گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر کمیل رودی، مدیر آکادمی هوش مالی، و همچنین جناب آقای دکتر علیرضا افضلی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق. از شما بزرگواران هم تقاضا میکنم در حین برنامه به ما پیامک بدید و بگید که به نظر شما رزق و روزی ما قابل برنامه ریزیه یا یک چیز قطعی و غیر قابل تغییره. پاسختون رو به شماره پیامک 30035 ارسال کنید و به قید قرعه برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو .ir هم مسیرهای ارتباطی شما با برنامه است. پیشنهاد میکنم اپلیکیشن ایگان صدا رو نصب کنید تا بتونید در هر زمان به برنامه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید. خب بپردازیم به سواد مالی و قواعد رزق.
رزق و روزی دست خداست. یه سهم مشخص و معلوم که هر چقدر هم خودمون رو به سختی بندازیم تغییری در اون ایجاد نمیشه. چه یه شیفت کار کنیم و چه دو شیفت و سه شیفت، فرقی هم نمیکنه. این تقدیر الهیه. بعضیا گنجش روزی و بعضیا با روزی و رزق فراوونن. کار و کسب درآمد یکی از مهمترین مؤلفه های سواد مالیه، اما خیلی وقتا بعضی باورهای ناقص و نادرست باعث میشن که در تصمیم گیری های مالی روزانه دچار اشتباه بشیم و ناکامی و مشکلات خودمون رو به گردن تقدیر بندازیم. سواد مالی درختیه که ریشه در نگرش ها و اعتقادات افراد جامعه داره. این نگرش ها و اعتقادات از کتاب ها و ضرب المثل ها تا فیلم ها و سریال ها جریان داره. پس لازمه اونها رو هر بار از پستوی ذهنمون بیرون بیاریم و به خوبی بررسی کنیم. سواد مالی و قواعد رزق یکی از ستونهای اصلی 40 ستون سواد مالیه که به بررسی قواعد رزق و روزی از منظر دین و انطباق اونها با آموزه های سواد مالی میپردازه. 40 ستون مجموعه گفتگوهای رادیو گفتگو با متخصصان حوزه های مختلف درباره سواد مالیه. به 40 ستون خوش اومدید.
به 40 ستون خوش اومدید. در فرهنگ ما خیلی صحبت از رزق و روزی میشه. وقتی سواد مالی رو به طور کلی میشنویم و نگاهمون به کشورهای دیگه یا مکاتب دیگه است، میبینیم که خیلی واضح و مشخص مثلا باید کار بکنی، پول در بیاری، برنامه برای خرج کردنش داری. شاید کمتر با مفاهیمی مثل رزق و روزی مواجه میشیم، اما خب در فرهنگ ما این فرهنگ غنی، این مفاهیم غنی وجود داره و باید اون رو دقیق‌تر بشناسیم که ارتباط تنگاتنگی با حوزه سواد مالی داره، اثرگذار روی معیشت و تدبیر امور مالیمون. پژوهش دانشگاهی انجام شده در زمینه سنت‌های الهی و به ویژه مطالعه موردی رزق در دانشگاه تهران توسط آقای دکتر علیرضا افضلی و به این پرداخته، قواعدی که وجود داره که رزق و روزی چه قواعدی داره بر اساس سنت‌های الهی که در این برنامه می‌خوایم به اون بپردازیم. خدمت شما سلام عرض می‌کنم جناب آقای دکتر افضلی و ممنون می‌شم یک مرور اجمالی روی این پژوهش داشته باشیم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جنابعالی و شنوندگان محترم. خدمتتون عرض بکنم خیلی کوتاه بخوام برم سراغ اصل مطلب، با یه مقدمه میخوام بحثم رو شروع کنم. ما توی عالمی زندگی میکنیم، توی جهانی زندگی میکنیم که این عالم سرشار از قوانینی هستش که حرکت این عالم خلقت، حرکت این دنیا و جهان خلقت بر اساس این قوانین داره میره جلو. به نوعی میشه گفتش که خداوند تدبیر خودش رو در عالم خلقت و عالم تکوین بر اساس این قوانین میبره جلو و چرخش روزگار بر اساس این قوانین داره میره جلو. این قوانین هم توی آیات و روایات به کثرت بهش اشاره شده، در آیات قرآن، در روایات اهل بیت علیهم السلام موارد زیادی داریم که به این قوانین و این قانون‌های تکوینی اشاره شده. ما این قانون‌های تکوینی رو اگر بخوایم یه واژه معادل عربی براش بر اساس آیات قرآن معرفی بکنیم، واژه سنت و جمعش سنن الهی ازش تعبیر می‌کنیم. لذا میگیم قانون‌های خلقت، قانون‌های تکوینی خلقت عبارت هستن از همین سنت‌های الهی و از همین سنن الهی که خداوند تدبیرش رو در عالم خلقت از این مجاری و از این مسیر و از این طرق میبره جلو و تدبیرش رو در عالم خلقت بر اساس اینها جاری و ساری میکنه. حالا خدمتتون عرض بکنم که این قوانین، عرض کردم که در حوزه‌های مختلفی وجود داره. یکی از اون حوزه‌ها میشه گفت رزق هست، رزق و روزی. آیا در چارچوب قانونی از سمت خداوند تنظیم شده و بر اساس اون قانون داره میره جلو؟ جواب میدم که بله. و دقیقاً رزق و روزی انسان‌ها از یک مسیر مشخص و بر اساس یک سری قوانین مشخصی تعیین میشه و خداوند بر اساس همون قوانین روزی بندگانش رو بهشون میرسونه، که حالا انشاءالله در طی برنامه به برخی از این قانون‌ها سعی می‌کنم اشاره بکنم. هدف از این بحث این هستش که با آشنایی این قوانین و به کار گرفتن اونها در زندگی، به نوعی به نظر میرسه آدم خیلی راحت‌تر میتونه توی زندگی خودش رو ادامه بده. میشه گفت بر اساس اینها میشه یه سبک زندگی خاصی که سرشار از آرامش و اطمینان، چیزی که گم شده امروزی ما انسان‌ها هست توی این جوامعی که داریم زندگی میکنیم، میتونیم بر اساس اینها یه زندگی آرام و با اطمینانی رو رقم بزنیم بر اساس تکیه بر این قوانینی که خداوند در آیات قرآن و برخی از روایات اهل بیت علیهم السلام به اونها اشاره داره تنظیم بکنیم. در خدمتتون هستم. حالا
خیلی ممنونم جناب دکتر افضلی. این از برداشتی که دارم از صحبت‌های شما، می‌فرمایید قوانین خلقت، یعنی ذهنمون رو باید بازتر کنیم، فراتر از یک چند تا باید و نبایدی که حالا شاید در آموزه‌های دینی ما باشه، درسته؟
خدمتتون عرض بکنم چیزی که من اینجا دارم اسمشو قانون می‌ذارم، قانون خلقت بهش میگم، صحبت از هست ها و نیست هاست. یعنی دارم این رو به دست میارم، این رو دارم تبیین میکنم که خدا عالم خلقت رو چطور طراحی کرده، دنیا چطور خلق شده، چجوری طراحی شده زندگی من انسان ها و زندگی ما انسان ها، نظام اقتصادی چطور میتونه بر اساس این قانون ها شکل پیدا بکنه، نظام تربیتی چطور میتونه شکل پیدا بکنه. میخوام بگیم خمیرمایه خیلی از این بحث هایی که ما تو حوزه های مختلف علوم اجتماعی باهاش مواجه هستیم، در مسائل روز جامعه باهاش مواجه هستیم، بحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هستش، بحث تمدن سازی هست و تمدن نوین اسلامی هست. میخوام بگم که بر اساس یک سری قوانینی که خداوند این قوانین طراحی فرموده داره حرکت میکنه میره جلو، و این قانون‌ها قانون‌های الزامی نیست. ببین ما دو نوع قانون داریم، یه قانون تشریعی اصطلاحا من اسمشو میذارم داریم که صحبت از بایدها و نبایدها و الزاماته، مثل قوانینی که در شریعت اسلام ذکر شده. به عنوان مثال خوندن نماز واجب الزامی هست، روزه گرفتن الزامی هست و مثال های این چنینی. اینا را اسم شما میذاریم قوانین تشریعی که صحبت از بایدها و نبایدهاست. اما من دارم صحبت از یک سری قوانینی میکنم که هست ها و نیست ها رو داره بیان میکنه. به نوعی این قانون ها نشون میده که خدا عالم خلقت رو چطور طراحی کرده، شکل عالم خلقت چطوره، من انسان چطور خلق شدم، موجودات مختلف چطور خلق شدن. اینا دقیقا بیان کننده قوانین تکوینی خلقت هستن که البته به دست آوردن این قانون ها برخیش تجربیه، مثلا مثل قوانین علوم طبیعی که در علم فیزیک، در علم شیمی، در علم طب و قص الهازه توی سایر علوم طبیعی داره بحث میشه. این که آب در دمای 100 درجه به جوش میاد، این قانون تکوینیه خب، که بشر بر اساس تجربه خودش به دست آورده. حالا من صحبت از یک سری قوانین دیگری میکنم که بشر ممکن است بر اساس تجربه و بلکه میشه گفت حتما بر اساس تجربه نمیتونه به دست بیاره و اینها نیاز داره که یک نفری فراتر از این عالم خلقت و عالم دنیا بیاد بهش تبیین بکنه، براش تبیین بکنه، بگه که من دنیا رو اینجوری خلق کردم، عالم خلقت رو اینجوری طراحی کردم و تو ای انسان تو این عالم خلقت قرار گرفتی و به نوعی برای اینکه موفق بشی این قانونا رو یاد بگی، بر اساس اینها برو جلو. یه مثال ملموس بخوام خدمتتون بزنم، مثال ملموس من اینطور هستش که بلا تشبیه خداوند یه زمین بازی طراحی کرده. این زمین بازی سرشار از قانونهای مختلف هستش، قانونها رو هم به من انسان یاد داده، اجازه داده به من انسان که بازی بکنم و فرموده که اگر میخوای موفق بشی، که موفقیت رو داخل پرانتز من همون فلاح معنا میکنم، یعنی نقطه موفقیت و سعادتمندی و خوشبختی، اگر میخوای این نقطه برات حاصل بشه این قانونا رو یاد بگیر، توجه بکن و تو زندگی بر اساس اینها برو جلو. اما اگر به این قانونها توجه نکردی شکست میخوری، پشت سر هم شکست شکست شکست، نهایتا از صحنه بازی حذفت میکنه. عالم خلقت کاملا هوشمنده، کاملا هوشمندانه از صحنه بازی حذف میشی. یعنی اینجا یه قانون داریم به اسم قانون استبدال که خدا جایگزین میکنه، جایگزین میکنه اقوام رو با هم دیگه. خب پس صحبت از یک سری قوانینی هستن که اینا بیان کننده هست ها و نیست هن. میگه چی هست، چی نیست، چه چیزی وجود داره، چه چیزی وجود نداره، چه چیز واقعیته، چه چیز حقیقته. ما صحبتمون در مورد ایناست، اصلا صحبت از الزام ها و بایدها نیستش.
بله کاملا همینطور، خیلی ممنونم. خب به زمانی که صحبت از رزق و روزی میکنیم به این میپردازیم که مثلا آیا روزی من یک چیزیه که از قبل تعیین شده و بسته شده و دیگه من کاری نمیتونم بکنم، یا برعکسش یک رزق و روزی قواعدی داره، من میتونم روزیم رو جابجا کنم، بهترش بکنم، درهای روزی خداوند رو در واقع به روی خودم ببوشم. اینا همه معنی اینو میده که در باور من قرار داره، در نگرش من به این مفهوم مالی قرار داره. جناب آقای دکتر گودی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم. این باور من، این نگاه دینی من مثلا به این مسئله چه تأثیر رو سواد مالی داره؟
سلام به شما جناب آقای نجف، سلام به جناب آقای دکتر افضلی و شنوندگان برنامه خوب چهل ستون. ببینید، باورها مبنای شکلگیری رفتار و رفتارهای ماست. یعنی یک باوری به یک موضوعی باعث میشه من یه رفتاری رو شکل بدم. مثلا میگیم پول خیلی بده، خب در نتیجه من سراغش نمیرم. یا میگیم که رزق ما تقسیم شده، این قسمت ما نیست، خب دیگه تلاش بیشتری نمیکنم، میگم خب قسمت من نبوده دیگه. اتفاقا آدم ها به ویژه تو جامعه دینی دنبال این هستن که این قاعده ها رو پیدا کنن. گفت اگر دستم رسد بر چرخ گردون، از او پرسم که این چون است و آن چون. یکی را داده ای صد ناز و نعمت، یکی را قرص نان آلوده در خون. یعنی ما سوال داریم از خدا این چه وضعه، در واقع سیستم تقسیم رزقه که به ما اینقدر رسیده، اگر رزقی هست به بقیه بیشتر رسیده. و به ویژه این که در مواجهه با واقعیت زندگی ما میریم باورهامون رو دستکاری میکنیم، میگیم اگر در واقعیت زندگی این الف نتیجه ب رو نداد، پس من اشتباه میکردم الف ب نتیجه میده، برم اون باوره رو اصلاح بکنم. حالا تو سواد مالی یا مدیریت مالی این خیلی شفافه نتیجه بخشیش، یعنی سریع اونجا ما سریع میگیم که اگر خدا هست باید حاجات ما رو بده، اگر حاجات ما رو نمیده پس نیست. یعنی یک همچین دستکاری تو نظام باورهامون میکنیم و این برمیگرده به همون هست ها و نیست ها. یعنی میگیم در الف در واقع دینداری که خدا هست، در عدم پاسخ به دعای ما میگیم خدا نیست، دستکاری در هست و نیست ها میشه.
که فهمودن کاد الفقر نکنه کفر
ان یکون کفر آفرین. و حالا میریم سراغ این که ببینیم چه قواعدی وجود داره. سوال ماست این آیا خدا همین جوری داره در واقع رزق و تقسیم میکنه؟ میگن یه بند خدایی سر 10 سکه با هم اختلاف داشتن، 3 نفر بودن، 3 تا رو تقسیم بره در واقع 3 به هر کی 3 سکه دادن، شما 9 سکه، روی یکی اختلاف داشتن رفتن پیش یکی گفتن آقا شما تقسیم کن، اون 10 سکه رو گرفت به یکی 9 سکه داد، یکی هم داد به نفر دوم، یه دونم زد پس کله نفر سوم گفت برید خوش باشید. گفتن آقا این چه تقسیمیه، ما رو ستاش به توافق رسیده بودیم. گفت برید خدا هم همینجوری رزق رو تقسیم میکنه، به یکی 9 سکه میده، به یکی 1 سکه، یکی هم میزنه پس کله یک. یعنی یه جور تقدیرگرایی اینو توصیه میدادن که حالا تو ادبیات در واقع تاریخی ما هم وجود داشته که آقا این رزق شماست، ما هم حاکمان شما، این برید بسازید، سرنوشتتون همینه. این سوالات ما رو میبره به یک سری رفتارهای مالی منجر میشه. مثلا اگر اون قواعد رو بخوام یه کمی شفاف بکنم، یه مثال مالی براش بزنم که باید و نبایدی هم هست. یعنی باید و نبایدی دین که همون حالا بگیم قوانین الزام آور یا اون سنن تشریعی الهی مبتنی بر همین سنن تکوینیه. مثلا داریم آیه که یمحق الله الربا و یرب الصدقات، خدا در واقع ربا رو اجازه رشدش رو نمیده و اون یرب صدقات زکات، در واقع اینجا صدقات که گفت انما صدقات للفقراء والمساکین، اینجا صدقات به معنای زکات، اتفاقا زکات مال تو بدی یربه میشه، ربا تو اون اتفاق میفته، افزایش تو اون اتفاق میفته. بعد در نتیجه این سنت در واقع تکوینی، سنت تشریعی سوار شده برش که احل الله البیع و حرم الربا، پس ربا نخورید و تجارت بکنید، داد و ستد بکنید. حالا شناخت این قواعد واقعا خدا اینجوری نیست که بگیم که اینجوری تقسیم کرد که 9 سکه به یکی داد و 1 سکه به یکی و زد پس کله یکی دیگه. این تابع یک سری قواعده، در اصطلاح نامناسبش اللابختکی و شانسی نیست، یه سری قواعدی داره. رعایت اون قواعد به مثالی که زدن تو اون زمین بازی، شما خطا نکنی، آفساید نباشه، گل بزنی، ازت قبول میکنن. منتها باید تو همین زمین باشی، این زمین رو بشناسی، بپذیری، اوتشو بدونی، کورنرشو بدونی، خطاهاشو بدونی و با رعایت اون قواعد گل بزنی، خب برنده‌ای. و یه جای دیگه کارت قرمزم به شما نشونه، میگه آقا از بس خطا کردی این کارت قرمز بفرمایید از زمین بیرون. حالا اون برنده شدن اون موفقیته به تعبیر دینی فرمودن که فلاح و رستگاریه. یعنی احتمالا باید بگیم که وقتی ما راجع به سواد مالی صحبت میکنیم، بر اساس ویژگی جامعه متدین باید بگیم داریم یک طول زندگی رو در نظر میگیریم که در ابدیت هم ادامه داره. این طول زندگی وقتی این موفقیته میشه فلاح و رستگاری. حالا باید بنیان این مدیریت امور مالی به گونه ای باشه که این در طول زندگی، چه در دنیا و چه در آخرت، نصیب ما موفقیت بکنه.
خیلی ممنونم از شما. همچنان شنونده 40 ستون هستید. به شماره پیامک 30,000-35 پیام بدید و بگید که به نظر شما رزق و روزی ما قطعیه یا قابل برنامه‌ریزی و قابل تغییره، و برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. 30,000-35. شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو .ir هم پاسخگوی شما هستند. فراموش نکنید اپلیکیشن ایران صدا رو هم نصب کنید تا بتونید در هر زمان و مکان به برنامه‌های خوب رادیویی دسترسی داشته باشید. تا اینجا به این مفهوم رسیدیم که قواعدی در خلقت وجود داره که با رعایت اون قواعد ما میتونیم به رستگاری برسیم و بتونیم تدبیر بهتری در زندگیمون داشته باشیم. جناب آقای افضلی، مجموعی از این قواعد که فکر میکنم در رزق 20 قاعده رو شما ذکر کرده بودین در پژوهشتون، امثال مثلا روزی رسان بودن خداوند، آسانی رزق رسانی برای خداوند، تفاوت در روزی بندگان و غیره، اگر صلاح میدونید بعضی از این قواعد رو مرور کنیم و آشنا بشیم.
بله، خدمتتون عرض بکنم که قبل از اینکه وارد اصل بحثم بشم، در مورد نکته پایانی آقای دکتر رودی، من برداشتم این چنین است از عالم دنیا و عالم آخرت که عالم آخرت نمایی از عالم دنیاست. ادامه این مسیر ما تعریفش میکنیم، اما اینجوری تصورش بکنیم که عالم دنیا چکیده و خلاصه یا ابسترکت عالم آخرت است. اگر عالم آخرت بخوایم فشردش بکنیم، تو همین عالم دنیا داره خلاصه میشه. یعنی اگر اینجا من موفق بودم تو زندگیم، توی کلیه امور مربوط به زندگی، اهم از دین و دنیا و چیزهای مختلف، قطعا در آخرت هم موفق هستم. پس صحبت از رزق که داریم میکنیم، قوانین تکوینی خلقت رو داریم بیان میکنیم، به این معناست که من میخوام توی دنیا ازش استفاده بکنم که اگر توی دنیا تونستم منطبق بر اینها برم جلو، طبیعتا آخرت خوبی هم برام رقم میخوره. اصلا صحبت من در مورد عالم دنیاست دوستان. من میخوام توی زندگیم از این قانون ها استفاده بکنم، نمیخوام حواله بدم به آخرت و بگم انشالله رستگاریش اونجا میبینید، انشالله موفقیتش اون طرف بعد از مرگتون خواهید دید. اگر دنیای من خوب بود، آخرت خوبی هم خواهم داشت. البته این خوب بودن رو باید معنا بکنیم. لذا عالم دنیا و عالم آخرت دروی یه سکه هستن،
یعنی
یه ماهیت داره.
مثلا میگن که از دنیا مزرعه الاخره، یعنی دقیقا ما اینجا باید
مزرعه زمانی مزرعه هستش که من توی بحث زراعت خودم، درست نتیجه رو به این معناست که مثلا برداشت من اون طرفه، ولی تو همین دنیا هم این زراعت من باید یه چیزایی داشته باشم یا نه. مزرعه است یعنی محل زرعه، تو محل زرعم من کشت و کار دارم، زندگی دارم انجام میدم. نه به این معنا که صبر بکنم همه نتایج اون طرف منتهی بشه، نه، اصلا دقیقا اینجوری نیست. میخوام بگم این قانونهای تکوینی، یه سری قانونها خاص دنیاست، یه سری قانونها خاص آخرت، یه سریش هم مشترکه توی دنیا و آخرت. اصلا من صحبت دارم در مورد قوانینی میکنم که من تو زندگی میخوام ازش استفاده کنم، تو همین دنیا میخوام ازش استفاده بکنم، که اگر دنیای من خوب بود، به دنبالش امید دارم که آخرت خوبی هم برای من رقم بخوره. ما این مفهوم رو توی آیات مختلف از قرآن و روایات میشه گفت تایید شده هست. اینطور نیستش که بگیم عالم آخرت یه تافته جدا بافته‌ایه و مردم معمولا توی تصوراتشون اینجوری تصور میکنن. دروغ نگو، اون طرف پدرتو در میارن، اون طرف بیچارهت میکنن، مال حرام نخور، اون طرف اینجوری میشه. اتفاقا میخوام بگم مال حرام تو همین دنیا بخوریم، تو همین دنیا دروغ بگیم، یه سری اثرات تو همین دنیای ما میذاره که بازتابش اون طرف به اون شکل هستش. مثلا مال حرام خوردن، مال یتیم خوردن در قالب خوردن آتش هست. میخوام بگیم تو همین دنیاش هم اینجوری هست. خب لذا اصلا رابطه علی معلولی تو همین دنیا داره تعریف میشه. برای زندگی دنیای خودم من میخوام از اینها استفاده بکنم. خواستم این نکته رو، حالا برداشت خودم رو از مجموعه این مطالعاتی که داشتم بگم. در مورد نکته‌ای که جناب علی آقای نجف پرسیدید خدمتتون عرض بکنم، حالا چون فرصت محدوده به برخی از این قانون‌ها سعی می‌کنم اشاره بکنم. اگر فرصت بود ان شاءالله در جلسات بعدی خدمت شنوندگان عزیز هستم و نکات دیگر رو هم تو همین زمینه بیان می‌کنم. ببینید، پس بحثمون در مورد اینه که می‌خوام ببینم خدا قانون‌هایی که وضع فرموده بر اساس اون قانون‌ها داره رزق بندگانش رو تعمیم می‌کنه چطوره. البته یه مقدمه مانندی رو هم باید در مورد واژه رزق و واژه مال توضیح بدم که این دوتا مفهوم با هم متفاوت هست. رزق انسان در روایات نگاه میکنیم لزوماً با مفهوم مال یکی نیست، مثلا با مفهوم درآمد یکی نیست. یکی ممکنه درآمدش زیاد باشه ولی رزقش کم باشه. رزق رو اینجوری معنا میکنن اون چیزی که آدم ازش استفاده میکنه، لباسی که میپوشه، غذایی که میخوره، ماشینی که سوار میشه، خونه‌ای که توش نشسته، اینا رو مفهوم رزق به اینها میگن. چیزی که مورد استفاده انسان قرار میگیره یا با واسطه مستقیم، مثل مثالی که عرض کردم خدمتون، یا با واسطه غیر مستقیم، مثلا پولی رو میده میبخشه به یه بنده خدایی اون استفاده بکنه، باز این رزق خود انسان حساب میشه. اما یه وقتی انسان کلی مال جمع‌آوری کرده، کلی خونه خریده، کلی حساب بانکی داره و میلیاردها پول رو توی حساب‌های بانکی خوابونده، یه جای مختلف سرمایه‌گذاری کرده و به نوعی میشه گفت مورد استفاده خودش هم قرار نمیگیره، این رزق او حساب نمیشه ولی مال او به حساب میاد. این دو مفهوم با هم فرق بذاریم. میخوام اینجوری بگم که توی شنوندگان محترم بعضن این اتفاق افتاده، نگاه کردن دیدن که یه نفر توی فامیلشون هست از لحاظ مالی حسابی متموله، حسابی پول فراوان، ماشین اونچنانی، کلی خونه داره اینها، ولی نمیتونه خودش استفاده بکنه، دل استفاده کردنشو بعضن خودش نداره، حسابی خسیسه، حسابی خسارت به خرج میده، یا اینکه مریض نمیتونه استفاده بکنه، یا کلی مشکلات دیگه داره که اصلا به اعتبار واقعی میشه گفتش رزق این شخص نسبت به اون شخص متمول چه بسا بیشتره، سالم، مریض نیست، بعد همون مقدار اندک مالی که اندک حقوقی که داره دست میاره قشنگ داره استفاده میکنه ازش، به قول عامیانه داره زندگی میکنه. رزق این شخص چه بسا بالاتر باشه از اون شخصی که خدمتتون عرض کنم از لحاظ مالی متمول هستش. لذا این دو مفهوم با هم متفاوته، توی روایت ما به این اشاره شده دقیقاً، و لذا هر کسی مال فراوان داره لزوماً رزقش زیاد نیستش. خب این دوتا با هم چیزه. اما در مورد قوانین بخوام خدمتون بگم، به عنوان مثال برخی از این قانون ها اشاره فرمودن آیه نجف که 20 قانون رو من احصا کردم اینجا، که قانون آخر یعنی قانون 20 یه چیز حدود 200 قانون با ذیل اون قانون قابل تعریف هستش که به برخی هاش من سعی میکنم اشاره بکنم.
عوامل کاهش رزق.
بله. عوامل کاهش و افزایش رزق، که این یه چیز حدود 20 مورد هسته، 200 تا قانون ذیل این تعریف میشه. به عنوان یک قانون خداوند این گونه میفرماید که من رزق شما رو تعیین میکنم و هیچ کسی در عالم خلقت پیدا نمیکنید که رزق رو غیر از من تعیین بکنه و منم تعیین کننده رزق. لذا میفرماید که اعتماد بکنید به من و باورتون این بشه که فقط و فقط تعیین کننده رزق در عالم خلقت یه نفر، اونم من خدا هستم. کارمند چشش به مدیرش نباشه، چشش به رئیسش نباشه که اون اگر از کار اخراجش کرد رزقش بسته میشه. اصلا اینجوری نیست دوستان. بیایم این قانونا رو اولا بشناسیم، بعد فکر کنیم با خودمون، باور بکنیم که تو زندگی اینجوریه و طراحی خدا اینجوری اتفاق افتاده. میفرماید که چرا بچه هاتون رو به خاطر ترس از روزیشون میکشید؟ چرا به خاطر ترس از روزی بچه دار نمیشید؟ چرا میترسید که فرزندانتون رو زیاد بکنید؟ به خاطر اینکه میترسید که نکنی یه وقتی نتونی روزیشو تامین بکنی. مگه روزیشو تو داری تامین میکنی؟ روزیشو من خدا دارم تامین میکنم. تازه روزی خودت هم دست من هست، منم فقط و فقط تعیین کننده این روزی و هیچ کس دیگه نمیتونه دخل و تصرفی داشته باشه توی این. همین قانون کافی آدم باور بهش پیدا بکنه، اون وقت زندگی براش آروم میشه، زندگی براش آروم میشه. این میشه جز قانونهای اصلی که به دنبال این حال قانونهای دیگه داره تعریف میشه. میخوام بگم که ذیل همین قانون کلیه هستش. این باور برای من به وجود بیادش که اگر منو از اینجا اخراج کردن، از این شغلی که دارم اخراج کردن، قطعا خداوند یه در بهتری، یه باب بهتری از رزق رو برای من باز میکنه که خیر من تو اون هست. که اتفاقا قانون، یکی از قانونهای ما همینه. حضرت میفهمد که اگر خداوند دری از رزق رو به سوی شما ببنده، در بهتری رو به روتون باز میکنه. اینجا اخراجت کردن از کار به عنوان مثال، چشت به این نباشه که بری حتما تملق بکنی جنوی مدیرت که حتما من باید بیام اینجا، نیام بیچاره میشم، بدبخت میشم. اینها میفهمید نه، اینجا به صلاحت نبود، خدا یه جای دیگه برات جور میکنه. بعضا ممکنه برخی از ماها تو زندگیمون اینا رو تجربه کرده باشیم و الان من دارم ذکر میکنم تایید میکنید بعضا حرف بنده رو. یکی دیگه از قانونهایی که خدمتتون
هست، اجازه بدید در همین قاعده و قانون، سرفصل سوم سواد مالی بحث کاریابی و درآمد هست. و خب در آموزهای سواد مالی داریم که برای مثلا بحث کاری که انجام میدیم با کارفرما باید وارد مذاکره بشیم در مورد میزان دستمزدی که انتظار داریم به ما پرداخت بکنه، چانه زنی بکنیم و اون رو ناپسند ندونیم در واقع این کارو. جناب آقای دکتر گودی، میخوام بدونم پس اگر این رزق اینقدر محتوم و دقیق و قطعی مشخصه که حالا خداوند اون رو میرسونه، این مذاکره برای چیه؟
بله، اول اینکه باید اینو کنکاش بکنیم که این رزقی که میگیم همین درآمده است یا این بستگی به تلاش ما هم داره، یعنی اون رزق محتومه آیا